سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید بر رسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. عرض کردیم امام سجاد علیه السلام در این بخش از رساله حقوقی رو بیان میکنن که مربوط به افرادی است که یک مقداری و یک نحوه از سیادت و قیادت و رهبری رو بر دیگران دارن. حقوق حاکم رو در نوبت قبل اشاره کردم و بیان کردم. امروز حق معلم رو مطرح میکنیم. بحث راجع به عالم و علم و معلم از اون مباحثی است که و حقوقی که داره از اون مباحثی است که بسیار گسترده است. در معارف دینی ما به او تأکیداً پرداخته شده. از اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شد مربوط به علم و تشویق به علم آموزی است و موارد فراوانی هم در روایات آمده که حالا با توجه به فرصتی که داریم به بعضی از اینها من اشاره میکنم. خب اسلام با تشویق به علم آغاز شده و موارد فراوانی بیان شده که در اونها معیار ارزش گذاری رو هم با علم انجام داده، مثل مقایسه خون شهید با همه برتری ها و فضیلت هایی که شهید داره، او رو با مرکب دانشمندان خون او رو محاسبه میکنن. یا مثلا ختم قرآن با همه ثواب و نورانیتی که داره، در روایت داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند یک ساعت درک محضر علم از هزار ختم قرآن بالاتره. که از اول تا انتها خوانده بشه. در معارف دینی به ما راجع فضیلت عیادت کردن از بیمار، تشییع جنازه مؤمن، شرکت در جنگ، شب زنده داری و امثال اینها فراوان توصیه شده. اما مقدمه بر همه اینها علم آموزی است. در یه روایتی دارد که یکی از انصار خدمت رسول خدا رسیدن، عرض کردند یا رسول الله، حضور در تشییع جنازه بهتره یا حضور در مجلس علم؟ تشییع جنازه با اون همه فضیلتی که براش گفته شد. حضرت فرمودند اگر برای تشییع و دفن جنازه کسی باشد، اشاره به این است که مثلا اهل علم نباشه، یه شخصیت خاصی نباشه، یکی از مؤمنین فقط از دنیا رفته باشه، ارزش حضور در محضر علم از شرکت در هزار تشییع جنازه، عیادت هزار مریض، هزار شب زنده داری، هزار روز روزه داری، هزار درهم صدقه در راه خدا، هزار سفر حج غیر واجب و هزار غزبه بالاتر است. یعنی یک ساعت شما بشینید یه جایی 5 تا حدیث گوش بدی، در محضر علم بنشینی، بحث علمی باشد، حالا علم به معنای عام کلمه. این ارزشش از این همه فضیلت ها بالاتره. خب بحثم راجع به ارزش و فضیلت علم نیست، بحث راجع به حقوقی است که معلم داره. حالا اینا راجع به علم، این علم در اختیار معلم است و معلم به انسان تعلیم میده. اون کسی که معلم انسان است حقوقی داره. مولای ما امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق به تعدادی از این حقوق پرداخته. فرمودن و اما حق و سائس که بالعلم و تعظیم له و توقیر لمجلسه و حسن الاستماع الی و الاقبال علی و المعونه لهو علی نفسک فی ما لا غنا بک عنه من العلم. اما حق پدر علمی تو و استادت تعظیم او و احترام مجلس او با خوب گوش دادن به این است که خوب گوش کنی و به او رو کنی و به او یاری بدی برای خودت تا اون چیزی رو که از علم نیاز داری به تو آموزش بده. اولین کاری که باید در حق استاد انجام داد طبق این بیان احترام به او و بزرگداشت اوست در غیاب و در حضور. در غیاب باید از استاد دفاع کرد، بعضیا اهل غیبتن، اهل تهمتن، خب از استاد باید دفاع کرد اگه کسی داره بی‌ادبی میکنه. در حضورم باید ملاقات حال او رو کرد. حالا مفصل روایاتی داریم، در روایات دارد حد یعنی در حد تعظیم خدای تعالی است احترام کردن به استاد. ارزشگذاری اینطوری شده: دستوراتی در نحوه برخورد، نشستن، نگاه کردن، سوال کردن، امثال اینها تذکر داده. نگاه کردن به استاد رو در روایت دارد به این که مثل نگاه کردن به کعبه است، مثل عبادته و ارزش فراوانی براش گفته شده. خب حسن الاستماع، اولین حق حسن الاستماع. این بس که امام میفهمد شما اولیش توقیر بود و تعظیم استاد، دوم حسن الاستماع، بعد خوب گوش بدید به حرف استاد. بعضی موقعی که استاد شروع میکنه به حرف زدن اینم شروع میکنن، با بغلی حرف میزنه، با حتی تو جلسات دیگه هم همینطوره، فقط جلسه علم نیست، بعد رعایت حال گوینده رو کرد. در محضر استاد بعد سراپاها گوش بود. خوب گوش دادن یادگیری رو زیاد میکنه. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اسمع تعلم، گوش کن تا یاد بگیری. اسمع تعلم، این همین امروز هم الان شما یاد بگیرید. اسمع تعلم، گوش بده تا یاد بگیری. ادامهش هم این است وسکت تسلم، ساکت باش تا سالم بمانی. بعضی حرف میزنن گرفتار میشه. اسمع تعلم وسکت تسلم. خب خوب گوش دادن در یادگیری کمک میکنه. دستور اخلاقی هم هست تو مجالسی که انسان هست، سخنرانی ها امثال اینها میشینه، به کلام گوینده گوش بکنه. باید تمرین بکنیم که خوب گوش کنیم، به کلام دیگران اهمیت بدیم. پس خوب گوش دادن حق استاد. حق دیگری رو که امام علیه السلام فرمودن اقبال کردن و اهتمام به دیدار استاده، تشرف به محضر او، رسیدن خدمت او، یاری کردن او، که در روایت برای این عمل هم ثواب فراوانی و آثار فراوانی نقش شده. بعد حضرت فرمودن که معلم رو باید یاری کنی تا بتوانه به تو بیاموزه. خب یعنی باید چی کار کنیم؟ یاری کردن معلم یعنی چی؟ خود حضرت فرمودن به ان تفرق له عقلک، به این که عقل خودت رو خاص او قرار بدی، یعنی سراپا در اختیار باشی. و تو حذره فهمک، فهم و هوشت رو به او بسپاری. و تو زکی له قلبک، و دل خودت رو به استاد بدی. و تو جلی له بصرک، و خوب چشمت رو به او بیاندازی. یعنی تمام هوش و حواست به معلم باشه، یعنی تو به معلمت کمک کن که او به تو بیاموزد. چگونه؟ همه حواست رو در اختیار او قرار بده. حواس پرت نباش، بعضی وقتا خودم اینجام و دلم جای دیگر است. اینجوری نباشه، در محضر درس، در محضر علم تمام حواس و هوش انسان باید متوجه معلم باشه تا اون کلمات در جان انسان بنشینه. خب سوال، خب بخوایم این کارا رو بکنیم، این کارا چجوری حاصل میشه؟ چجوری میتونیم ما تمام هوش و حواسمون رو در محضر علم به اون معلم بسپاریم و خودمون رو اونگونه قرار بدیم. باز خود حضرت فرمودند به ترک لذات و نقص شهوات. شما که در محضر علم قرار بگیری باید مواظب باشی ترک لذات، لذت‌های زیاد، لذت مادی زودگذر، اینها رو ترک کنی و صرف نظر بکنی از این لذات و شهواتت رو کم بکنی. و انت علم انک فیما الغا الیک رسوله الا من لقیک من اهل الجهل. این رو هم باید توجه داشته باشی و بدانی که این که در هر چیزی که به تو معلم آموزش میده تو باید رسول او باشی برای رساندن اون مطالب به دیگران. بعضیا اینجوری هن الان تو مصلا نشسته بندم دارم حدیث میخونم، آیات الهی و روایات اهل بیت میخونم، اینا رو یاد میگیره، هر مقداری رو که تلقی میکنه میره خونه که میشینه میگه بچه بیشینید گوش بدید، امروز آقا مسجد اینو گفت، امروز تو خطبه ها اینو گفتن. این یه روش، این دستوره، یکی از اون حقوقه که هر چیزی رو که به تو آموخت تو باید رسول او باشی برای رساندن این مطالب من اهل الجهل، یعنی اون کسانی که مطالب رو نمیدانن. فلزمه که حسن و تعدیه ان الیهم ولا تخنه فی تعدیت رسالته. بعد تو لازمه که این رسالتت رو هم به خوبی انجام بدی و در ادای این رسالتت هم خیانت نکنی، یعنی مطالب رو درست به اهلش برسانی و مطالب رو خوب نشر بدی، گسترش بدی و خائن به اینها نباشی. ولقیامه بها انه ازا تقلدتها، و خوب با آنها بپردازی به اون چیزایی که عهده‌دارش شده ای. خب من بحث راجع به این مطالب زیاده دیگه، فقط خواستم یه اشاره و ترجمه این بخش رو کرده باشم. بعضم حضرت فرمودن ولا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه نیست غیر از حول و قوه الهی. خدای تعالی به ما این توفیق رو بده که از محضر علم در هر زمان و لحظه‌ای که توفیق شد استفاده کنیم و وقتمون رو به بتالت نگذرانیم و از زمانهایی که در اختیارمون خدای تعالی به عنوان نعمت قرار داده بهترین بهره رو ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی على علی نمیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی على صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا به حفظ و صحه و سلامت بدن و رعایت دستورات بهداشتی اهمیت فراوان میدن. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 123 از حکم نهج البلاغه فرمودن توقف البرد فی اوله و تلقوه فی آخره فانه یفعل فی الابدان کفعله فی الاشجار اوله یحرق و آخره یورق یا یورق. در اول سرما، یعنی اول سرما میشه پاییز، خودتون رو بپوشونید، در آخر سرما یعنی اول بهار به پیشواز او برید. چرا؟ چون سرما با جسم انسان همون کاری رو میکنه که با درختان میکنه، اولش میسوزانه و آخرش میرویانه. حضرت فرمود سرما اولش میسوزانه درختا، برگ درختا دید پاییز میسوزه. خب پوشیدن بدن و گرنگه داشتن او در آغاز سرمای امر لازمی شمرده شده، چون سرما با پاییز شروع میشه پاییز هم مثل تابستان خشکه. خشکی و گرمای تابستان بدن رو آماده باز شدن منافذ در بدن، اون رگ‌ها و پی‌هایی که داریم میکنه. وقتی سرمای پاییز به بدن میرسه، اثرپذیری و تأثیر سرما در اثر اون فشار حرارت غریزی که در خود بدن وجود داره سرعتش بیشتر میشه، در نتیجه سردی و خشکی در بدن قوت میگیره، که هر دوتای این هم سردی و هم خشکی طبیعت مرگن، طبیعت از بین برنده دارن. لذا میبینه در فصل سرما درخت ها خشک میشه، برگاشون شروع میکنه به سوختن و ریختن. در انسان ها هم بدن ها معمولا لاغر میشه، نحیف میشه، اما زمستان سرده و با بهار که هر دوتاشون رطوبتی هستن، هم سرما رطوبت داره هم بهار رطوبت داره، اما بهار رطوبت گرم داره، یعنی اون طبیعتش گرمه و گرمای بهار اون سردی زمستان رو از بین میبره، رطوبت رو معتدل میکنه در بدن. اینها زمینه های رشد و نیرو گرفتن رو هم در طبیعت هم در بدنها ایجاد میکنه، در نتیجه در فصل بهار هم طبیعت زنده میشه هم بدنها زنده میشه. این دستور رو امام علی ابن ابی طالب دادن، پیغمبر اکرم دادن، اهل بیت دادن، و او این است که در اول پاییز و زمستان اینها خودتون رو گرم نگه دارید و اول بهار دیگه حالا لازم نیست خیلی سفت و سخت بگیرید. خدای تعالی به همه سلامتی و عافیت ارزانی کنه. صلواتی و سلامی. قبل از شروع بحث لازم بار دیگر ارتحال عالم ربانی علامه مصباح رضوان الله علیه رو که با تمام توان از حدود و ثغور دین و مرزهای اعتقادی با بیان و منطق قوی دفاع میکرد رو به همه مردم به خصوص شما تسلیت عرض کنم. زمانی دشمن این افراد رو حذف فیزیکی میکرد، مرحوم شهید بهشتی، شهید مطهری، با هنر، مفتح، اینا رو بر نمیتابید، تحمل نمیکرد و با ترور از بین برد. اما در این مقاطع اخیر تلاشش بر ترور شخصیت منزوی کردن و بایکوت کردن، و ایشون هم جز اون مواردی بود که مورد حمله تروریستی به این معنا قرار گرفت که بعضی از اطرافیان حتی تلاش میکردن که ایشون رو منزوی بکنن و نگذارن که افکار او به جامعه برسه. اما ایشون لحظه از انجام وظیفه تربیت شاگردان و نوشتن و گفتن و مباحثه و مناظره خسته نشدن. خدای تعالی با اولیاء خودش محشور بگرداند انشاءالله. امروز روز جمعه 19 دی سالگشت قیام مردم قم. این روز در بین روزهای انقلاب از ویژگی خاصی برخورداره و همچون خورشید درخشندگی داره. 19 دی برای انقلاب نوید انا فتحنا لک فتحاً مبینا رو داشت، یعنی داشت خبر میداد از یک پیروزی. جوانه درختی بود که در بهمن 57 میوه داد. طاغوت و نظام منحوس شاهنشاهی در 19 دی تومار 2500 سالش در هم پیچیده شد. این قیام با رهبری روحانیت و همراهی همه اقشار مردم شکل گرفت. البته عامل سرعت بخش قیام شهادت فرزند امام انقلاب مرحوم آقا مصطفی بود که موجی از انزجار و نفرت رو نسبت به رژیم به وجود آورد. مجالس گرامی داشت شهید به صحنه مبارزه بر علیه نظام و حمایت از امام تبدیل شد. در همین محافل بود که به امام لقب امام دادن. من یادم هست اولین کسی هم که این مطلب رو گفت همین رئیس جمهور فعلی خودمون بود که ایشون در مسجد ارگ اولین بار اعلام کرد که مردم از این به بعد حضرت آقا رو به لفظ امام بگن و از اون روز به بعد دیگه معروف شد. یکی از ابداعات ایشون اول انقلاب هم بجد از همون زمان ها این حرکت اوج گرفت. رژیم خواست ترور شخصیت بکنه حضرت امام رو، به امام توهین کرد اما قم قیام کرد. نقاط دیگر کشور هم ادامه دادن تا رژیم ساقط شد و از خدای تعالی میخواییم که ارواح طیبه شهدا انقلاب رو با شهدا کربلا محشور بگرداند. در ادامه بحث فرایند اجرایی شدن بیانیه گام دوم، بعد از بیان اینکه جوانان با گفتگو و نزدیک کردن افکارشون به هم همیار و همکار میشن و میتونن اقدام مشترک و عملی برای حل مسائل مورد ابتلاء مردم داشته باشن و عرض شد لازمه رسیدن به این نقطه تشکیل حلقه های میانیه که در این حلقه ها افراد متخصص و با تجربه و فعالان با استعداد که توان پذیرش مسئولیت ها رو دارن باید دور هم جمع بشن و این کار هم وظیفه جوانان هست و هیچ دستگاهی وظیفه رو نداره. میرسیم به بحث امروز. اون مقدماتی بود که جلسات گذشته عرض کردم. بحث امروز که چگونگی اقدام برای رسیدن به این هدف. دوستان توجه دارن علی‌القاعده بنده باید اینجا مسائل رو کلی رو بگم، خستتون نکنم، ذهنها رو زیاد درگیر بعضی از مسائل شاید نشه، بعضی اینجوری دوست داشته باشن، ولی چون بنای ما گفتمان سازی و تبیینه نمیخوام فقط بیاد بشینید اینجا چهار تا شعار بدیم کلی و بریم. تا حالا هم دعوام این بوده، بنام رو گذاشتم بر تبیین این گفتمان. شاید خیلی ها این کار رو نکنن اما من لازم میدونم که این بحث در این در این مکان بیان بشه و در جای دیگه هم توسعه پیدا بکنه. لذا شاید چون مبحث نظری شنیداری است یه مقداری خسته کننده بشه بعضن، اما تحمل بفرمایید، این مطالب لازم است که شنیده بشه. خب ما باید چه کار بکنیم؟ چگونه اقدام باید بشه؟ جوان ها چجوری میتونن وارد میدان عمل بشن و مسائل کشور رو حل کنن؟ این مطلب مهم است. امروز هم باز آقا روی همین مطلب تأکید کردن باز که جوانان باید بیان، البته از تجربه داران هم باید استفاده بکنن. راهکار همونه که در اون سخنرانی حضرت آقا فرمودن و آن تشکیل کارگروه های مختلف و آتش به اختیاره. خب من بحث گذشته رسوندم به حلقه های میانی که متخصصین هر موضوعی در اون جمع تعداد. اینا چه کار باید بکنن؟ اینا باید کارگروه درست بکنن، تشکیل کارگروه. اینو خود آقا فرمودن تا کارگروه های مختلف و آتش به اختیار. بعدم خودشون اشاره کردن به تعدادی از این کارگروه ها برای اینکه ذهن ما آشنا بشه، که حالا من همونا رو بعضن میگم و یه توضیح اجمالی میدم. مثلا فرمودن به اینکه مثل کارگروه فرهنگی. خب در این باره چیشون فرمود؟ فرمودن مجموعه های فعال در زمینه های فرهنگی که اینها می توانند تأثیرگذاری عمیقی داشته باشند. از اول انقلاب هم همین جور بوده، الان هم همین جور است. الان هر جایی که شما یک گروه جوان را پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال که دست به کار فرهنگی میزنند، مثلا در مسجدی، در یک هیئت عزاداری، اینها میتوانند روی جوانها تأثیر بگذارند، روی محله تأثیر بگذارند، روی خیشاوندان تأثیر بگذارند، روی مجموعه دانشجویی تأثیر بگذارند. یک حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی را در یک مجموعه به وجود بیاورند. این بیان ایشونه. پس حلقه های میانی بعد این کارگروه ها رو تشکیل بدن. اون حلقه های میانی مغز متفکرن. دوستانم توجه دادید که این کارها واقعا امکان پذیره. اینجور نیست که فقط مثبتی باشد روی مبیزه نوشته روی کاغذ باشه، نه، میشود اینا رو انجام داد، مجرب هم هست، اینا انجام شده، انجام دادیم، انجام داره میگیره. خود بنده موارد فراوانی رو در ذهن دارم. اما باید اون حلقه های میانی به شدت مواظب باشن که این گروه ها و این کارگروه ها مبتلا به فرقه گرایی و مرید و مرادی و امثال اینها خدای نکرده نشن که کلن مسیر منحرف بشه. همونطوری که عرض شد باید در کارگروه فرهنگی افراد جوان با نشاط متخصص و فعال حاضر باشند و واقعا با برنامه و هدایت القمیانی عمل بکنن. این یه کارگروه. کارگروه دیگری که ایشون توصیه کردن کارگروه فعالیت‌های سیاسی. در این باره فرمودن به این که منظورم حزب بازی نیست. حزب بازی کاری است که بنده برکتی در آن احساس نمی‌کنه. کارگروه سیاسی تشکیل بدید اما از توش حزب بازی در نیاد. این نکته مهمه که ایشون فرمودن. چون دیدیم که دم انتخابات که میشه جریانات مختلف دست به کار میشن، افکار رو به خودشون دعوت میکنن. هفته گذشته من همین بحث ها رو مطرح کردم، دیدم زود یک گروهی حرف ها رو به خودش نسبت داده، گفت دیدید آقا دیروز تو خطبه گفته فلان، ما رو میگه مردم بیاد اینجا جمع بشید، جوونا بیان ثبت نام بکنن. چه من گروه خاصی رو نگفتم، دارم اون شکل و شاکله رو میگم. امکان داره هر گروهی این مطالب رو به خودش بگیره و دنبال بکنه، ولی بنده منظورم گروه خاصی نیست. اگر مصادره به مطلوب بکنن دوستان این کار خوبی نیست، باید دنبال اصل مطلب بود. به جای حزب‌بازی باید تحلیل سیاسی کرد، حوادث سیاسی رو باید تبیین کرد. چرا امام امیرالمومنین در خانه نشست؟ چرا امام حسن بعد از امیرالمومنین نتونست ادامه بده، به صلح ختم شد؟ چرا حسین ابن علی سرش بالای نی رفت؟ چرا اهل بیت و ائمه معصومین تا امروز مکتب اهل بیت اینقدر در سختی و گرفتاری است؟ به خاطر اینکه از همون اول قوه تحلیل سیاسی در افراد ضعیف بود. مطلب رو بلد بودن، میفهمیدن، اما تحلیل نمیتونستن بکنن. این تحلیل رو باید توی همین گروه ها باید انجام داد، باید فعالش کرد. بچه‌هایی که در این مجموعه فعال هستن بشود فهم و تحلیل درست مسائل سیاسی مبتلا به رو به مردم القا بکنن. این میشه کارگروه سیاسی. بعد فرمودن مثلا کارگروه تشکیل میزگردها و کورس‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، کارگروه نهضتی در ارتباط با مسائل بین‌المللی و جهان اسلام. خب این ببینید یک کارگروه مهمه. همین امروز در همین روزا لازمه به جریانات بعد از انتخابات آمریکا پرداخت، آینده جهان پس از آمریکا رو بررسی کرد، نقش اسلام رو در این پس از آمریکا باید کاملا تبیین کرد. خب این کارگروه باید مشغول بشه. کارگروه علمی و همکاری با مراکز علمی و کارگروه اطلاعاتی و کارگروه اجتماعی، اینا کارگروه‌هایی بوده که حضرت آقا فرمودن. اون چیزی که مهمه که دوستان توجه داشته باشن این است که برنامه‌ریزی و هدایت کارگروه‌ها توسط حلقه‌های میانی صورت می‌گیره و همونطوری که آقا فرمودن جهت کار به سمت رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن اسلامیه. ممکنه کارگروه ها با هم ارتباط نداشته باشن، اما بدون هدایت و برنامه ریزی نمیشه کار کرد و محور همه این کارها هم خود جوان ها هستن. همه باید در توسعه این فکر و این روش تلاش بکنیم. این تا این مقدار بس، من جلسه بعد ادامه خواهم داد. بعضی میگن آقا به جای این مطالب که میگی به گرونی بپرداز، به مشکلات جامعه بگو، اینا رو بگو. خب اونا رو میگیم، ولی اینها لازمه، اینا باید دنبال بشه. انشالله در استان جای دیگه هم دارن دنبال میکنن. خیلی خوب، یه صلوات بفرستید. من قول دادم از اون مقداری که قول دادم بیشتر صحبت نکنم. شما حالا اون مقدار چی قول دادم تو دل من هست. این روزها 40 روز از شهادت دانشمند اندیشمند گمنام هستی کشورمون شهید فخری‌زاده میگذره. یاد و خاطره این عزیز و گرامی می‌داریم، شخصیتی با سابقه و قدرت علمی بالا در رشته‌های خاص و کارگشا برای جامعه و کشور، اما بینام یعنی گمنام. و این نه به خاطر اقتضای شغلش، بلکه به خاطر اون روح معنوی و ساخته شده‌ای که داشت، بناش بر دیده نشدن بود. روش و سبک زندگی او اینجوری بود. خدای تعالی با اولیاء خودش مشهور بگرداند. فقدان و از دست دادن این سرمایه ها برای ما غم انگیزه، اما وقتی در کنارش رویش جوانه ها و به ثمر رسیدن جوانه رو میبینیم، امیدواری ما بیشتر میشه. همین روزها که حقیقت آمریکا برای مردم دنیا عیان شد و در این حال رجزخوانی هم میکنند، شما میبینید که غنی‌سازی 20% اورانیوم رو شروع کردیم و همین کار آمریکا و اسرائیل رو و نوچه‌هاشون رو به شدت عصبانی کرده و در همین روزها شاهد بزرگترین رزمایش پهپادی غرب آسیا هم هستیم. بعد از تثبیت قدرت موشکی کم نظیر ایران، حالا بعد آفرین گفت به جوانان دانشمند ایران اسلامی با ساخت و بهره گیری از پهپادها. این پهپادها درست در زمان سخت تحریم‌های ظالمانه ساخته شدند، از تولید تا بهره برداری همش در این زمان بوده. داخلی هستند، هیچ چیزیش مربوط به بیگانگان نیست. نیروی جوان حزب اللهی با استفاده از توان بومی چنین دستاوردی رو برای ایران، اون هم قبل از اینکه دوره تحریم تسلیحاتی تمام بشه، فراهم کرده. اینها نمونه قوی شدن ایران است، اینها مصادیق مامیتوانیمه، خیلی مهمه این. و ایران رو در ردیف یکی از قدرت‌های پهپادی جهان قرار داده. اگه 5 تا کشور یعنی یکی از اون 5 کشور اول هستیم. البته ایران این فناوری رو در اختیار کشورهای دیگه مثل محور مقاومت و اینها هم قرار داده. اونها هم الان امروز می‌بینید عربستان می‌زنن، جاهای مختلف و اینا رو کارایی رو می‌کنن، فناوریش رو از ایران گرفتن. تنوع عملیاتی، سرعت و قدرت و تخریب هر کدوم از این پهپادها در نوع خودش بی‌نظیره. پرواز از روی شناورها، پرواز برد بلند، پهپادهای انتحاری نقطه زن، پهپادهای رهگیر، پهپادهای شناسایی، اینها اجازه نفس کشیدن به دشمن رو نمیده، اینا رو مستعصل و مضطرب کرده، خواب رو از چشمان اینها گرفته. رزمایشی که برپا بود این چند روز، ضمن امید بخشی و امید آفرینی کامل به منطقه و محور مقاومت، این پیام رو به بدخواهان و دشمنان به خصوص آمریکا و اسرائیل میدهد که همه تحرکات شما در منطقه زیر نظر تیزبین غیور مردان نیروهای مسلح ایرانه و اگر نابخردی کنید و تعرضی یا حرکتی بر علیه منافع جمهوری اسلامی داشته باشید، واکنش ایران با آمادگی کامل، سریع، پرقدرت و پشیمان کننده خواهد بود. سالیان ساله که راجع به بطلان و پوچ بودن تفکر و عمل لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری غرب سخن گفته میشه، استدلال میشه، اما هیچ کدوم از اونها به اندازه حوادث اخیر که حقیقت آمریکا رو به رخ مردم دنیا کشید مؤثر نبودن. خدای تعالی رحمت کنه، حضرت امام رضوان الله علیه رو پیش بینی کردن که کمونیست داره نابود میشه و خیرخواهانه اونها رو هم دعوت به اصلاح و صلاح کردن، پیام فرستادن که یادتون هست. درست همون اتفاق و پیشبینی در دوران زعامت سیدان القائد رقم خورد و ایشان از افول و فروپاشی عنقریب لیبرال دموکراسی غرب خبر دادن و این روزها بی‌هویتی و بحران مشروعیت در آمریکا که تلاش میکرد فرهنگ غالب دنیا فرهنگ او باشه رو همه عالم دیدند. دموکراسی که امروز با حکومت نظامی میخواد قدرت رو منتقل بکنه به نفر بعد. گفته سران کشورها رو قطعا این روزها شنیدید و دیدید که چه چیزهایی میگن. حتی به نظرم بعضی از کسانی که در ایران قائل به کت خدای آمریکا بودن، این روزها سخنانشون رو تعدیل کردن یه مقداری. به تعبیر خود غربی ها دوران پسا آمریکا شروع شده و باز در داخل البته عده‌ای غرب زده واداده نیاند بگن مثلا بایدن با ترامپ فرق میکنه و حتما با آمدن این یکی یه رونقی فراهم میشه، یه تحولی ایجاد میشه. نه، آمریکا آمریکا، چه با چهره ترامپ چه با چهره بایدن. اگه کسی دنبال کرده باشه و نقطه نظرات این همین آقا رو مطالعه کرده باشه به خوبی میفهمه که بایدن به شدت از رقیبش برای ایران خطرناکتره. او که طراح نقشه های خطرناک برای منطقه غرب آسیا بود که من حالا لیست کاراشو بخوام بگم دیگه خیلی وقت میگذره و داعش رو به وجود آورده بود، به وجود آورنده پدر داعشه همین بایده، به زودی بر مسند قدرت و اجرای اون طرحایی که داشت میشینه، یه وقت طراحه یه وقت حالا خودش هم میخواد اجرا بکنه، لذا باید با صلابت و قدرت از منافع کشور و ملت دفاع کرد. و ما تا زمانی که آمریکا آمریکاست دست از شعار همیشگیمون که مرگ بر اوست بر نخواهیم داشت. یکی از مأموریت‌های بیانیه گام دوم تحقق عدالته که از وظایف جدی دستگاه قضاست تا بتوانه با برقراری عدالت امید مردم را افزایش داده، اعتماد اونها رو با حاکمیت بیشتر کنه. سند راهبردی تحول قضایی قوه قضاییه رو که یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بود و بر اساس 7 مأموریت تنظیم شده، این رو بنده مطالعه کردم این روزها و لازم است که تشکر کنیم از آینده نگری و روشنبینی ریاست محترم قوه و تحولات امیدوار کنندهی که در دست اقدام دارن و نتیجه او با عملیاتی شدن این نقشه راه که با همفکری گروهی از حقوقدانها و فقها و قضات تهیه شده انشالله عدالت قضایی به وجود بیاد، نتیجهش عدالت قضایی باشه انشالله. لازمه این کارم این است که تحقق سند به یک گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل بشه، همه گروه ها، نخبه ها، دست به قلم ها، دست به تریبون ها، تریبوندار ها، اینها باید اقدام لازم رو داشته باشه. یه تذکر هم عرض کنم، خبرگزاری ها مجازی غیر مجازی در تهیه خبر در تیتر زدن و بیان مطالب تقوا و امانتداری رو رعایت بکنن. گاهی مطلبی رو بیان میکنن تخطی شده و استفاده های نادرست ازش میکنن که این خلافه. اگر بیگانگان این کار رو بکنن خب بیگانن، دشمنن، مقاصدی رو دنبال میکنن. اما در داخل ما انتظارمون چیز دیگری است. به هر تقدیر خبرهایی که مربوط به خود بنده هست و پخش میشه رو باید حتما از طریق روابط عمومی دفتر بگیرید و ما اونها رو تایید میکنیم. هر خبری از بنده منتشر بشه که از طریق روابط عمومی نباشه مورد تایید نیست. مطلب پایانی و استانی، البته یه نکته دیگه هم باید عرض بکنم، این است که نظافت و رعایت بهداشت فردی که اول بحث هم شروع کردیم، چه بهداشت فردی چه بهداشت اجتماعی، هم وظیفه دینی ماست هم وظیفه انسانی ماست. لذا همه کمک کنیم یه شهر زیبا، تمیز، چشنواز داشته باشیم. به مسئولین شهری در این مهم همکاری کنیم. جمع‌آوری پسماند منازل و زباله رو در ساعت مقرری که گفته شده که ظاهرا بین ساعت 8 تا 9 هست همه جدی بگیریم. با این کار از زحمات پاکبان‌ها قدردانی عملی بکنیم و به نفع خودمون هم هست انشالله این کارها هم رعایت بکنیم. یکی هم باید توجه داشته باشیم، شورای شهر و شهرداری ها از مسبب کردن طرح‌ها و لایه‌هایی که به مردم خسارت میزنه جدا خودداری بکنن. طرح‌های این روزها وارد مسببه قرار گرفته و تصویب شده که ضررش به بدنه مردم میرسه که حالا انشالله در نوبت بعد اگر لازم شد عرض میکنم. بیانات رهبر معظم انقلاب رو که امروز فرمودن قطعا ملاحظه کردید یا ملاحظه خواهید کرد، مطالب مهمی رو فرمودن در رابطه با برجام، گفتن اصلا موضوع برجام نیست، موضوع رفع تحریم هاست. امکان داره برجام اگر هی اصرار کنیم برگرده، ضررش بر ما بیشتر باشه. هر وقت تحریم برداشته شد ما هم به همون وعده هایی که دادیم عمل میکنیم. از اول هم گفتیم وعده در مقابل وعده. این نکته مهمی بود که ایشون گفتن. و نکته دیگه ای که گفتن که مهم بود این بود که آقایون مسئولین سخن از ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور رو نزنند. ایشون فرمودن همون که قبلا هم فرموده بودن که من اعتمادی به آمریکا و به فرانسه هم حتی اعتماد ندارم، لذا اینا اگر بلد بودن برای خودشون کار میکردن. لذا آقایون دیگه از امروز هیچ مسئولی راجع به خرید واکسن از آمریکا و انگلیس و فرانسه نزنه و جان مردم رو به مخاطره نیندازه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراکز علمی و دانشگاهی، مراجع تقلید، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت از ما راضی و خوشنود بگردان، فرج مولامون ولی از ارواح نافدا نزدیک بگردان، بر معرفت و محبت و ولایت ما افسوده بگردان، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، بیماری و بلا مرتفع بگردان، گذشتگانمون شهدا، امام الشهدا درجاتشون متعالی بگردان، مشکلات مسلمین اصلاح بفرما، بیماران و مجروحان و مرزا شفای عاجل کرامت بفرما، بر توفیقات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.